خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سراسر کشور برگزار می شوند. این مراسم در تهران سه‌شنبه 7 تیر ساعت 10 صبح در مشهد شهیدان واقع در 4 راه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینک تحفه‌ای سیم نشان و زرافشان تقدیمتان می شود.
رمانی است که تازه منتشر شده و می بایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی به قلم شهناز بیگی بروجنی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم بیگی نویسنده این کتاب و آقای آسیابانی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته‌ای که دوباره دل به برنامه سیم و زر دادند و قرار هست که با یک کتاب دیگر آشنا بشند. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون خانم بیگی بروجنی و مجری محترم سکا خانم اسحاق تبار.
خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم بیگی بروجنی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم بروجنی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم اسحاق تبار و شما آقای آسیابانی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه. و حالا در ابتدای برنامه با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا خواهیم شد. شهناز بیگی بروجنی متولد 1350 در شهر بروجن استان چهارمحال بختیاری، دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی و تاریخ ایران دوره اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی تدریس در دبیرستان‌های بروجن و مشهد و همچنین دانشگاه‌های پیام نور و آزاد را در کارنامه خود دارد. شهناز بیگی بروجنی پژوهش و نگارش را در سال 1375 آغاز کرد و نخستین اثر ترجمه‌اش در سال 1384 منتشر شد. وی علاوه بر ترجمه از سال 1382 به تاریخ نگاری در حوزه شهرشناسی، روستاپژوهی و تاریخ ایران و از سال 1385 به تصحیح متون کهن دوره قاجار پرداخت. مدیر مسئول انتشارات آبتین نگار، قائم مقام مرکز شهرنامه نگاری، مدیر طرح دایره المعارف روستاهای ایران، سرپرست مجموعه تصحیح نسخ خطی فارسی و فعالیت‌های دیگر از جمله مسئولیت‌های اجرایی خانم بیگی بروجنی طی سال‌های گذشته است. وی تا کنون در بیش از 25 همایش داخلی و خارجی شرکت کرده و برخی از مقاله‌های تاریخی او به عنوان مقاله برتر برگزیده شده است. بروجن، تاریخ، سرزمین، فرهنگ، زنان اهل قلم استان چهارمحال بختیاری، دانشنامه روستاهای حریم کلان شهر مشهد، علمای بروجن از سده سوم تا پایان قاجاریه، دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی و ده ها عنوان دیگر از جمله تألیفات منتشر شده ی خانم بیگی بروجن است. از جمله تصحیحات ایشان نیز می توان به سفر به چهار محال بختیاری تبیان الملک تبریزی اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی، کارشناس این هفته سیم و زر، تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم بیگی بروجنی. بفرمایید آقای آسیابانی.
خب در این برنامه درباره کتاب دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد که توسط خانم شهناز بیگی بروجنی پژوهش شده و انتشارات میر ماه منتشرش کرده. خب یک دانشنامه جذاب هست در معرفی 160 تن از پزشکانی که طی این دوره زمانی، یعنی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، به نمایندگی مجلس شورای ملی رسیده بودند. ما در این کتاب با شخصیت‌های مؤثری مواجه میشیم که با اکثر اونها بیشتر آشنایی چندانی نداشتیم. کتاب مقدمه خوبی هم داره درباره دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی و به صورت تاریخی و تاریخ نگارانه از اولین دوره تا آخرین دورش رو بررسی کرده. این مقدمه هم خودش به صورت مجزا اهمیت داره. بحث رو با این سوال آغاز کنیم که آیا تعداد پزشکان وکیل مجلس در این دوره های متعددی که مجلس شورای ملی برپا بود، آیا محدود به همین تعدادی میشند که در این کتاب معرفی شدند، یا اینکه خب شخصیت‌های دیگری هم توسط نویسنده محترم خانم بیگی شناسایی شده بودند؟ خانم بیگی نظرتون در این باره چی هست؟ آیا کسان دیگری را هم پیدا کردید؟ اگر پاسخ مثبت هست بفرمایید که نام چه کسانی را در کتاب نیاوردید و به چه دلیلی؟
خدمتتون عرض کنم که ما در دفتر انتشارات آبتین نگار یک قسمتی را اختصاص داریم به مطالعات پارلمانی و تحقیقات تاریخی و همینطور سرگذشت نامه نویسی درباره تاریخ مجالس شورا، سنا و مؤسسان خبرگان از سال 1285 تا امروز. بعد تصمیم گرفتیم که با حضور دوستان تاریخ نگار ما و تیم پژوهشی که داریم، زندگی نمایندگان مردم در قوه مقننه را در 116 سال گذشته در دو تا محور تدوین و تعریف کنیم. اول بر اساس حوزه انتخابی که بوده و دوم هم بر مبنای موضوعی و حرفه‌ای. نخستین کتابمون در این باره چاپ کردیم به اسم نمایندگان شاهرود بود که در دو تا کتاب چاپ شد، یکی نمایندگان تا انقلاب و هم جلد اولش و جلد دوم از انقلاب تا به امروز. من خودم به شخصه برام جذابیت بیشتری داشت که روی محور دوم، یعنی موضوعی و حرفه‌ای کار کنیم. یعنی اومدیم تفکیک کردیم نمایندگان قبل از انقلاب اسلامی و نمایندگان بعد از انقلاب اسلامی و بر اساس مشاغلی که داشتم. و خب این به دلیل اهمیتی که بود مشاغل داشتن، خصوصا در دوره‌های اول تا سوم که بیشتر نمایندگان مجلس به صورت صنفی بودن، وارد مجلس می‌شدن. بنابراین سرگذشت تفکیک کردیم به صلاح نمایندگان پزشک، نمایندگان اهل قلم، یعنی کسایی که شاعر و نویسنده و پژوهشگر بودن و دوره اثر منتشر شده بودن، نمایندگان معلم، نمایندگان حقوقدان، نمایندگان مقتول، مخصوصا افرادی که ترور شدن یا اعدام شدن یا به قتل رسیدن یا از طریق تصادف یا خودکشی و هر طریقی از بین رفتن در زمان نمایندگیشون، نمایندگان پزشک و دندان پزشک که با همدیگه دو دوری اول پارلمان ایران. و این کتاب که ثمره این محور دوم هست که چاپ شد و اونهای دیگه هم که خدمتون گفتم زیر چاپ داریم، یعنی تحقیقات اولیشون انجام شده و خب به تدریج در حال انتشارشون هستیم. این کتاب در مورد 160 نفر نماینده بود که از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی بود، یعنی مجلد اولش هست که ما در نظر داشتیم بعد از انقلاب را، نمایندگان پزشک بعد از انقلاب را توی مجلد جداگونه ای ثبت کنیم. خب منطقه این نمایندگان کلن هر 160 نفری که گفتین مربوط میشه به از ابتدای مشروطه، یعنی مجلس اول تا سال 57 انقلاب هست که سه تا مجلس داشتیم: شورای ملی، مجلس سنا و مجلس مؤسسان، که همه را تک تک و بدون استثناء لحاظ کردیم و آوردیم.
در این دوره زمانی تعداد به همین 160 نفر محدود میشه؟
بله.
درسته، متوجه شدم. بله. خب بخشی از کتاب رو میشنویم با صدای خانم اسحاق توار، برای اینکه خب مخاطبان ما با محتوا بیشتر آشنا بشن، و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
دکتر اسماعیل سنگ در سال 1267 در شهرستان ساری چشم به جهان گشود. پدرش محمد حسین سنگ از ملاکان پرنفوذ و مشهور ساری محسوب می گشت. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش ساری گذران و در 17 سالگی به تهران عزیمت کرد و در مدرسه آلیانس فرانسوی ها به تحصیل زبان فرانسه و در مدرسه علمیه تهران به آموختن دروس حوزوی پرداخت. شوق آزادی خواهی و مشارکت در فضای سیاسی او را از تحصیل باز داشت. او به عضویت حزب دموکرات درآمد و در شهر ساری و اطراف آن به تبلیغات پرداخت و کتابخانه‌ای در زادگاهش تأسیس کرد و خود نیز مدیریت آن را بر عهده گرفت. در تیر ماه 1290 پس از بازگشت محمد علی شاه قاجار از روسیه به استراباد گرگان کنونی، برای بازپسگیری تاج و تخت او به همراه پدرش به بادکوبه، باکوی امروزی رفت و از آنجا عازم اروپا شد و در شهر ژنو در سوئیس با مساعدت و راهنمایی علی اکبر داور و دکتر آقایان در دانشکده پزشکی ثبت نام کرد و به ادامه تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. در تابستان 1293 هنگام تعطیلی دانشگاه به ایران آمد، ولی به دلیل آغاز جنگ جهانی دوم نتوانست به سوئیس بازگردد و به ناچار وارد مدرسه طب در تهران شد و موفق به دریافت مدرک دکترای پزشکی عمومی گردید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی به قلم شهناز بیگی بروجنی بود که در ادامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش دوم گفتگوی آقای آسیابانی رو با ایشون میشنویم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خانم بیگی، ارجاعات محتوایی مدخل ها کلیه، یعنی پس از پایان هر مدخل شما منابع و مأخذ رو معرفی کردین، بهتر نبود که برخی از محتواها مستقیما به منابعشون ارجاع داده بشن؟ حالا من مثالی هم میزنم که بگم چرا بهتر بود این اتفاق بیفته. خب برخی از شخصیت ها که وکالت مجلس رو به عهده داشتند، خب جذابن، متعلق به خاندان های مشهور تاریخ معاصر هستن، به ویژه از انقلاب مشروطه به بعد، مثل آقای حمید کفایی که نوه مرحوم آخوند خراسانی بودند و در دوره های 22 و 23 وکیل مجلس شورای ملی بودند، و البته آقای مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین که خب از کوشندگان راه مشروطیت بود. در مدخل کفایی اشاره شده که محبوبیتش بین مردم مشهد باعث شده بود که رأی بیاره، و در مدخل آقای ملکزاده هم اشاره شده که ایشون تلمذی داشتن و تحصیلاتی داشتن نزد میرزا جهانگیر خان قشقایی، که خب میدونیم میرزا جهانگیر خان قشقایی یک شخصیت، یک فیلسوف برجسته مکتب اصفهان هست، و در حالا میگن که حوزه اصفهان در دوره ایشون و مرحوم آخوند کاشی خب یک دوره قوی داشته حوزه اصفهان، و بعد از اون میگن بعد از این که این دو شخصیت از دنیا رحلت کردند، حوزه اصفهان از رونق خودش افتاد. و خب میدونیم که ملک سادم خب اعتقادات خاصی هم داشت، و این نکته که تحصیلاتش نزد یا دوره از تحصیلاتش نزد مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی بوده نکته خیلی جالبیه، ولی خب من نتونستم منبع این چیز رو پیدا کنم، چون انتهای مدخل منابع به صورت کلی معرفی شده بودند. نظر خودتون چی هست در این باره؟
ببینید، چون کتاب بر مبنای نگارش دایره المعارفی و همینطور دانشنامه‌ای تدوین شده، ما دو تا الگو میتونستیم ازش پیروی کنیم و طبق اون دوتا الگو پیش بریم، که یه الگوش همونطور که شما فرمودین منبع و رفرنس ها داخل خود متن بیاریم و اطلاعات کامل منابع پایین هر مدخل اصلی وارد کنیم، ولی الگوی دوم ثبت منابع بود با ذکر شماره صفحه و جلد پایان مدخل هستش، که همونطور اطلاعات کامل منابع در پایان کتابیه. از این دوتا شیوه من خودم به شخصه روش دوم رو بیشتر میپسندم، چون که فکر میکنم که یعنی به تجربه خودم هم که کتاب میخونم، وقتی که مرتب چشمم به منابع میخوره انگار که ارتباطم با مطلب حذف میشه، از بین میره، یه حالت تمرکزم از بین میره. من فکر میکنم بهتر هستش که آخر آورده بشه و مخاطب وقتی مطلب رو میخونه تمرکزش از بین نمیره و ارتباط بهتری میتونه برقرار کنه با کتاب. و خب گفتم خدمتون که اون رفرنس و مدخل ها در آخر آورده شده که علاقمند باشه بدون این مطلب از کجا اومده با مراجعه و اون مطلب رو اون منبعش رو ببینه، که من فکر کنم این نوع رفرنس نویسی بهتر باشه و گاهگوشای بهتری هستش برای پژوهشگرای کتاب.
خیلی ممنون. بخش دیگه از کتاب رو میشنویم با صدای خانم اسحاق تبار و بعد دوباره در خدمتون هستیم.
دکتر علی اصفهانی از طبیبان گمنامی است که در دوره قاجاریه در تهران اقامت داشته است. برخی سال تولد او را حدود سال 1260 یا 1261 ثبت کردند. متاسفانه هیچ اطلاع دیگری از زمان تولد و مرگ و جزئیات زندگی او در دسترس نیست. اما بر اساس سال تولد و دوره زندگی احتمالاً باید جز نخستین دانش آموزانی باشد که در کلاس طب دارالفنون به تحصیل پرداختند و محضر استادانی چون دکتر طلازان را درک نمودند. تعداد زیادی از این دانش آموختگان بعدها به روشنفکران سیاسی مبدل گردیدند. از جمله آنان میتوان به دکتر محمد کرمانشاهی، دکتر علم‌الدوله ثقفی و دکتر ولی‌الله نصر اشاره کرد. وی پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه طب دارالفنون و دریافت دانشنامه طب و مجوز طبابت، به طبابت در مطب شخصی خود در تهران پرداخت و از شهرت و مقبولیت نسبی برخوردار گردید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی به قلم شهناز بیگی بروجنی بود. در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش پایانی گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم بیگی بروجنی. بفرمایید آقای آسیابانی.
خب خیلی ممنون خانم ساختبار و خیلی ممنون از مهمان محترم و مخاطبانی که تا به حال ما رو تحمل کردند. خانم بیگی، ما میدونیم که وضعیت بهداشت در دوره‌های مختلف به ویژه خب پس از مشروطیت وضعیت مناسبی نبوده و خب ما بیماری‌های همه‌گیر رو هم داشتیم در این دوره در برخی سالها و میدونیم که خب به هر حال با این کتاب شما هم یعنی متوجه میشیم که جزو نمایندگان مجلس شورای ملی پزشکان و اطبای هم بودند. میشد درباره حالا لوایحی که این اطبا پیشنهاد دادند یا بحث و جدلهایی که مثلا ممکن بود درباره وضعیت بهداشت در مجلس صورت گرفته خب اشاره هایی هم بشه، اما میخوام ازتون بپرسم که تو پژوهش هاتون راجع به این مسئله هم آیا بحثی کردین یا به این مسئله هم پرداختین که این شخصیت ها چه تأثیری در وضعیت کلی بهداشت کشور از نظر زیرساختی داشتن؟ چون در کتاب به این مسئله اشاره نشده، آیا احتمالا قرار هست که در مجلدات بعدی به این مسئله بپردازید؟ یعنی که خیلی
ببینید، کتاب دانشنامه پزشکان وکیل خب زندگی نامه پزشکان را بیان میکنه به اضافه فعالیت هایی را که انجام میدن در دوران نمایندگیشون. خب این فعالیت هاشون مصداق کارهایی هستش که انجام دادن در زمان نمایندگیشون و اینکه پا به پای دیگر نخبگان دانش آموخته در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، روزنامه‌نگاری و تاریخ، اینها خب بعضنشون از دانشگاه معتبر اروپایی یا آمریکایی تحصیل کرده بودن و خب جزو نخبگان کشور به حساب میان و وارد عرصه سیاست میشن، پا به پای بقیه نخبگان فعالیت سیاسیشون رو شروع میکنن و نقش خیلی مهم و کلیدی را در حوزه تخصصی خودشون و همینطور تدوین و تدوین قانون اساسی مرتبط با وضعیت بهداشت و درمان مردم ایفا میکنن. و ببینید در دوره های اول تا سوم که نمایندگان وکیل بیشتر صنفی بودن ما این قشر رو داریم و به تدریج تعداد این قشر تحصیل کرده بیشتر میشه، کما اینکه تو دوره های 20 تا 24 بیشتر از 35% از نمایندگان یعنی سه تا مجلس از بین پزشکان بودن و حتی با آرای بیشتر از 80% از شرکت کنندگان انتخاب شده. خب این نشوننده اعتمادی بوده که مردم به پزشکان داشتن و خب تلاشی هم که میتونستن انجام بدن و قاعدتاً من اینا سعی کردم تو کتاب منعکس کنم و بولدش کنم به اصطلاح که با کارها و فعالیت‌هایی که انجام دادن نقش بسیار بنیادی داشتن در اینکه زیرساخت‌های اولیه را برای توسعه نظام سلامت ایجاد کنن، درست کنن و به قولن طوری بشه که امروزه ایران یکی از علمی ترین نهادهای دانشگاه علوم پزشکی را در خاورمیانه شناخته بشه به عنوان مطرح ترین نهاد دانشگاهی در خاورمیانه. و خب این تلاش نمایندگان پزشک وکیل را نتیجه بخش حالیت های اونها بوده که به نتیجه نشسته و به ثمر نشسته.
خیلی ممنونم خانم بیگی، هم بابت این که در این برنامه حضور پیدا کردید و هم بابت ارائه این کتاب خوب. این کتاب بخشی از نکات تاریک و مبهم تاریخ معاصر ما رو از دوران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت و شکل‌گیری مجلس تا دوران ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی روشن میکنه و مخاطب ها رو با شخصیت هایی آشنا میکنه که خب پیشتر از بسیاری از اونها اطلاعاتی نداشته و میفهمه که به هر حال در این دوران هرچند که نظام پادشاهی حاکم بوده، اما خب چه کسایی در مجلس خدمتهایی کردند به مردم و چرا باید نام اونها در تاریخ ثبت بشه و مردم با فعالیت‌های اونها آشنا بشند. این چراها رو این کتاب به ما پاسخ میده.
ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدیم و تشکر از صبر و حوصله. من هم امیدوارم که کتاب خونده بشه و با مطالعه سرگذشت پیشینیان و تأثیری که داشتن راهگشایی بشه برای دیگرانی که بدونن که حالا در منصب و قدرت قرار میگیرن و بدون آنچه که انجام میدهند برای آیندگان خواهد موند، چه خوب چه بد، تاثیران در آینده مشخص خواهد.
خدا نگهدارتون خانم بیگ.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران، جناب آقای آسیابانی که این هفته هم کنار ما بودید، و همینطور از شما سرکار خانم بیگی بروجنی که قبول دعوت کردید و در برنامه سیم و زر حاضر شدید. از اینکه شما شنوندگان محترم هم کنار ما و با ما بودید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اینک در کنار شما با کاروان شعر و شور و موسیقی همراه می شویم.
با کاروان شعر